مو، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
همه شو قصی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
این پیتزا با چاشنی لبخنده، چون پنیرش فراسودمنده. 95-95 مقویه سالمه، چشمیادی عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزدگی عارف نره. 95-95.
الو خانم، کد تا هم مخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی گوشی، شما هم کد تا مخوای؟ برو بازارش، باله میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخوای؟ اگر قیمت خشم مخوای اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
زنگ بزن سمر. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمر.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟ امجد و سمر گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
هنر.
دل من دیر زمانی است که می پندارد دوستی نیز گلی است، مثل نیلوفر و ناز ساقی ترد ظریفی دارد. بیگمان سنگ دل است آن که روا می دارد جان این ساقی نازک را دانسته بیازارد. در زمینی که ضمیر من و توست، از نخستین دیدار هر سخن هر رفتار دانه‌هایی است که می‌افشانیم، برگ و باری است که می‌رویانیم، آب و خورشید و نسیمش مهر است. گر بدان گونه که بایست به بار آید، زندگی را به دلنگیزترین چهره بیاراید. آنچنان با تو درآمیزد این روح لطیف که تمنای وجودت همه او باشد و بس. بی نیازت سازد از همه چیز و همه کس. زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است، تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است. در ضمیرت اگر این گل ندمیده است، هنوز عطر جان پرور عشق گر به صحرای نهادت نوزیده است، هنوز دانه ها را باید از نو کاشت، آب و خورشید و نسیمش را از مایه جان خرج می باید کرد، رنج می باید برد، دوست می باید داشت. با نگاهی که در آن شوق برآرد فریاد، با سلامی که در آن نور ببارد لبخند، دست یکدیگر را بفشاریم به مهر، جام دلها من را مالا مال از یاری غمخواری بسپاریم به هم، بسراییم به آواز بلند شادی روی تو ای دیده به دیدار تو شاد. باغ جانت همه وقت از اثر صحبت دوست، تازه اطرافشان گلباران بازه، اطرافشان گلباران بازه. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، رفقای ماه، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم با افتخار و فروتنی. یک بار دیگه در پیشگاه شما با باغ هنر، ضیافتی از فرهنگ و هنر و ادب و اندیشه. عزیزان، خیلی خوش آمدید به این باغ هنر. الهی که سلامت باشید و روبه راه باشید. سپاسگزارم از اینکه در بین همه شنیدنی‌های گوناگون همراهی و هم نفسی با این برنامه فرهنگی رو برگزیدید. افتخاری است برای من و همکارانم. دوستان عزیزم، امروز پنجم آذر ماه 251مین روز سال درگاه شماری خورشیدی. حالا به پایان سال 114 روز دیگر باقی مونده. با نگاهی به گاه نما بر می‌خوریم با نام یک هنرمند زاده چنین روزی. پنجم آذر ماه 1337 در تهران روزی بود که نادر مشایخی متولد شد، آهنگساز و رهبر ارکستر. والدین ایشان زنده یاد جمشید مشایخی و همینطور گیتی رئوفی هستند.
پدرم اومد یه بار با من صحبت کرد و گفتش که داستان غریبی داشت که من به خاطر اینکه یک صحنه بود، صحنه مثلا خون و اینا، رفتم رنگ در و دیوار خریده بودم ریختم خودم و این باعث شد یه دو سه ماه تمام خونه قرمز بود. بعد این پدرم اومد گفت آقا تو الان باید تصمیم بگیری، میخوای کار سینما بکنی یا میخوای موزیک کار بکنی. موقع پیانو میزد که گفت همیشه یه کار باید بکنی، پاروت هرچی پهن‌تر باشه سرعتت کم میشه. آره. که منم بالاخره موزیک رو انتخاب کردم و رفتم دنبال موزیک. از طرف دیگه مادرم خیلی کمک میکرد، بخاطر اینکه میدونی یکی از چیزهای خیلی مهم آهنگسازی تلفیق شعر و موسیقیه. این خیلی مهمه. ولی وقتی من رفتم اونجا برای اینو جالب بود، میگفتن تو چرا میتونی اینا رو قبل از اینکه بخونی؟ گفتم آخه من بچگی مادرم میخونده برام دیگه و اون یه چیزایی رو تو اصلا تو من حل کرده بود. خیلی مهم بود.
ایشان بعد از پایان تحصیلات ابتدایی در تهران به هنرستان عالی موسیقی راه پیدا کردن و بعد از اون تحصیلات خودشون رو در اتریش ادامه دادن در رشته آهنگسازی، رهبری و موسیقی الکترونیک و با درجه ممتاز دانش آموخته شدن. در سال 1396 کنسرتی خیریه به نفع بیماران MS برگزار کردند. استاد نادر مشایخی و محمدعلی فروغی، نویسنده و سیاستمدار ایرانی، آمده در 1256 و رفته به راه در پنجم آذر ماه 1321، مؤلف این کتاب ها: تاریخ مختصر ایران، تاریخ ایران قدیم، تاریخ ساسانیان، حکمت سقراط و افلاطون، سیر حکمت در اروپا، پیام به فرهنگستان، آیین سخنوری یا فن خطابه و اندیشه های دور و دراز. و باید یاد کنیم از سید حسن میرخانی، ملقب به سراج الکتاب، زاده 1291 و رفته به راه در پنجم آذر 1369، از خوشنویسان و نستعلیق نویسان معاصر و از بنیانگذاران انجمن خوشنویسان ایران بود که با ایشان در برنامه کافه هنر گفتگو داشتیم، از استادان صاحب سبک در نستعلیق معاصر ایران. از آثار ایشان در خوشنویسی نستعلیق باید اشاره کنیم به کتاب‌های کلیات سعدی، مثنوی مولوی، خمسه نظامی و دیوان حافظ.
قسمت پدرم علاقمند به خط بودم، کار کردم و شیره میرزه کلهور، مرحوم امام، دیگران، اینها رو هم کار کردم، کتابتایی هم کردم در روز 60 جلد کتاب، از جمله مثنوی نظامی، کلیات سعدی، حافظ، کتاب های دیگری بله، دیوانش منتخب، دیوانش هم شایدانی هم البته دیر درس بنده که در کلاس که در خارج کار کردن.
و مرتضی ممیز، آمده در 4 شهریور 1315 و رفته به راه در 5 آذر 1384، طراح گرافیک، تصویرگر و استاد دانشگاه بود. ایشان رو پیشگام هنر گرافیک مدرن و گرافیک نوگرای ایرانی نامیدند. مرتضی ممیز در زمینه طراحی اعلان یا پوستر، نشان، تصویرسازی و صفحه آرایی و طراحی جلد کتاب و مجلات آثاری ماندگار به جا گذاشته است.
اسمش کار گرافیک نبود، ما نقاش تبلیغاتی شده بودیم. موقع اسمش نقاشی تبلیغاتی بود. کسانی که کار گرافیک میکردن میگفتن اینا نقاشای تبلیغاتی هستند و خیلی جنبه خیلی بازاری و مهمی داشت. و کسی که میرفت نقاش تبلیغاتی میشد در واقع یک آدم منحرف از راه هنری بود. منو به عنوان معلم دروس مختلف از جمله طراحی در قسمت معماری که گذاشتن به خاطر اینکه هی بنده رو از موضوع پرت کنن. ولی تمام هم و غم من و علاقه من به این بود که این مسئله گرافیک با به هر صورتی یک هویتی بدم و این رو از اون کیفیت عمومی که در بازار کار بود بیارمش بیرون و بهش پوزیسیون های دانشگاهی هم بدم و بهش حالت های آکادمیک هم بدم و گروه هایی هم توش درس بخونن و تربیت بشه. به همین دلیل کارهایی رو که ما کردیم سبب شده بود این مسئله گرافیک به طرز غریبی به عنوان یه رشته جذابی مطرح بشه.
شغل گرافیک برای من این اهمیت و این ارزشمندی رو داشت که من رو مجبور میکرد که در تمام سطوح نسبت به خیلی چیزا آشنایی بیشتری داشته باشم. و علت اینم که یکی از کارهایی که من تو کار گرافیک مثلا هی به شاخه های مختلف پریدم صرفا به این دلیل بود. به این دلیل بود مثلا یه سری تجربیات که روی صفحه آرایی داشتم، دیدم این صفحه آرایی رو من چجوری میتونم توی طراحی یک صحنه تئاتر هم پیاده بکنم. و یا توی دکوراسیون مثلا خونمون که میری، من همون لیاتی رو کردم که اغلب توی مجلات میکنم.
همچنان دارم سعی میکنم که درست کار کنم، نه درست زندگی بکنم. آدم باید درست کار بکنه. وقتی درست کار کرد زندگی درستی هم توش هست. اینقدر شرایطی هست که معلوم نیست من بازم مرتضی ممیز باشم. من ممکنه نمیدونم سنگ باشم، ممکنه چون دارم یک نی باشم، نمیدونم. بنابراین چون راجب چیزی که نمیدونم چجوری به وجود میاد، دلم هم نمیخواد اظهار نظر بکنم. ولی وقتی که میگم درست کار بکنم، بیشتر میفهمم. من تا حالا اینجوری سعی کردم درست تر کار بکنم. همه تلاشم این بود که در هر زمینه سعی بکنم درست تر کار بکنم.
و علی حسین بیات زرندی مطلق، زنده یاد بابک بیات، آهنگساز، نوازنده، تنظیم کننده و آهنگساز فیلم. از استاد بابک بیات آثاری خاطر انگیز در ذهن داریم از سالهای دورتر. آهنگ تو دروغاتم قشنگه با صدای ناصر صبوری، آهنگ دلم گرفت با شعری از اهورا ایمان با آهنگ بابک بیات و با صدای حامی. قطعه پرنده با صدای مانی رهنما با ترانه ای از شهین حنانه، ساخته دیگر از بابک بیات.
پرنده هم قفس هم خونه من، زمستون رفت و شد فصل پریدن. همین دیروز تو از این خونه رفتی، ولی از اومدن چیزی نگفتی. تو را در هنجره یک دشت آباد، تو را در سر هوای خوب پرواز، تو را در هنجره یک دشت آباد، تو را در سر هوای خوب پرواز. من اینجا خسته و غمگین و تنها، نمیدونم که میمونم تا فردا.
حالا میخوام گپی بزنم با جناب آقای هومان سلیمانی که این روزها اثری رو روی صحنه بردن در سالن هیلاج در تهران. درود بر شما آقای سلیمانی، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای شهرزاد، خوبین شما؟
الهی شکر، خیلی متشکرم.
ممنونم ازتون، خیلی لطف کردین شما.
از چه روزی این نمایش روی صحنه رفته دقیقاً به ما بفرمایید؟
ما از 15 آبان رفتیم روی صحنه.
بله.
روز پنجشنبه از 15 آبان رفتیم و خدا رو شکر دو سه روز اول مخاطب خیلی استقبال کرد از این اثر.
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
و من خیلی جالب، من خب کار اولمه، من تجربه اول کارگردانیم در سالن های دود خصوصی و دولتی این سیستم ها، یعنی قبلش کار دانشجویی بوده همش. و یه اتفاق خیلی جالب افتاد واسم.
بله.
من روز اول وایساده بودم تو خود خیابون سمندریان، تو کوچه سمندریان جلوی سالن، یعنی از ساعت 5 منتظر بودم من. و همینطوری آشناها، دوستها، غریبه هایی که اومده بودن کارو ببینن و تعداد آدم ها هی بیشتر شد.
بله.
و من نمیدونستم برای چی کار کنم. و تقریبا نیم ساعت مونده بود به اجرا و من فهمیدم من دیگه کاری ندارم بکنم و فقط وایسادم و صحبت کردم و گپ زدم و لذت بردم.
خدا رو شکر این لذت نصیبتون شده.
عجیب بود واقعا، خیلی تجربه عجیبی بود برام.
اسمشو چی گذاشتی این نمایشو؟
اسم این کار خیتانوسه.
خب از کجا اومد اسم با مزه؟
خیتانوس به معنای مردهای کولی دورگرده که موسیقی اسپانیش رو ابداع کردن.
خب چقدر جالب.
من 3 ساله که درگیر این اثرم، یعنی از تقریباً ترم 2 دانشگاه من درگیر این کار شدم. استارتشم با پیشنهاد بابا خورد که برو رمان موش آدم های جان اشتاینبرگ رو بخون.
آه جناب نادر سلیمانی عزیز به شما پیشنهاد دادن.
بله. من رمان رو خوندم و گفتم بابا من میخوام اینو کار کنم، خیلی جذابه. اوفمان زوده برات بذار کنار پسر نکنی کار رو. یعنی چی بابا دستو بخون؟ من گفتم برو رمان رو بخون داستانش رو بفهمی. من الا بلا میخوام کار کنم. گفت خب برو کار کن. منم با تجربه 2 ترم دانشگاه شروع کردم رمان موش آدم ها رو دراماتورژی کردم.
زنده باش، جسارتی میخواد.
5 بار متن کامل دراماتورژی شد تا 3 سال. بارها و بارها فرم اجرایی عوض شد، بازیگرها اومدن رفتن، من خودم بالا و پایینا داشتم. یه روز حالم خوب بود، آخ جون دارم یاد میگیرم، یه روز حالم بد بود، نه من هیچی بلد نیستم، میافتادم میگوشه بود. اصلا یه سیستم عجیب غریب بود. تا 6 ماه پیش من 6 ماه پیش دیگه به بنبست خوردم.
عجب.
یعنی کاملا گفتم من دیگه نمیدونم، من هیچی نمیدونم. هر مسیری که دانشگاه به امیاد میداد، هر مسیری که از تو کتابا خونده بودم، همه رو امتحان کردم. و من طی این 2.5 سال فقط و فقط میرفتم تمرین میکردم، کار آماده میکردم، به یک فرم خوبی میرسیدم و یه فیلم از جنرال میگرفتم به بابا نشون میدادم. و این 2.5 سال هر بار، یعنی من دفعه اول فیلم کارو گرفتم و فیلم کار 90 دقیقه شد و آوردم خونه با کلی ذوق و شوق، گفتم بابا بیا فیلم کارو گرفتم و میخوام ببینیم. نشستیم نگاه کردیم 90 دقیقه فیلم کار بود، 3 ساعت پدر من با من صحبت کرد. یعنی یه کاری کرد که قشنگ توی بودم که خب من فکر نکنم مناسب این کار باشم. بعد دوباره رفتم افتادم رو کار و دوباره درستش کردم. 6 ماه بعد دوباره با یه فیلم دیگه اومدم، کار یه کوچولو بهتر شده بود. دوباره 6 ماه بعدش اومدم تا رسید
چه پشتکاری هم ماشاءالله. خب خیلی جالب.
تا رسید به 6 ماه پیش، من 6 ماه پیش دیگه به بنبست رسیدم و هیچی نمیدونستم. یعنی تمام مسیرهای من تموم شده بود، تمام راه حل هام جواب نداده بود، یعنی هیچ راه حلی دیگه نداشتم.
خوب.
یه روز اومدم پیش بابا گفتم بابا میخوام بیخیال شم. گفت چرا؟ گفتم نمیدونم دیگه، نه کارو دوست دارم، نه متن رو دوست دارم، نه رمان رو دوست دارم دیگه.
عجب.
نه دانشگاه رو دوست دارم، نه چیز رو دوست ندارم. یعنی واقعا هیچ امیدی دیگه در من نبود. و بابا یه جمله به من گفت، گفتش که ته دلت دوست داری چه فرم کاری رو انجام بدی تو تئاتر؟ گفتم بابا من دیوانه موزیکالم. من از سال 94 فعالیت موسیقی داشتم، یعنی با آدمای بزرگ و کوچک، با دانشجو و حرفه‌ای، با تئاتری و غیر تئاتری، من از بچگی ساز زدم، همیشه دغدغم موسیقی بوده، درگیر موسیقی بودم و فقط و فقط موسیقی بوده که منو به وجد می آورد. گفتم همیشه دلم می‌خواست موزیکال کار کنم بابا. گفت خب برو. گفتم بابا موزیکال من اصلا نمیشه، اصلا راه نداره. گفت تو که همه راه ها رفتی، اینم برو. من دوباره رمانو برداشتم، خوندم، رمانو بستم، لپتاپو باز کردم، شروع کردم دراماتورژی کردن از اول. بعد 2.5 سال بعد 4 بار دراماتورژی کردم. 2 هفته طول کشید و دوباره متن جون گرفت. تجربه این 2.5 سال باعث شد که متن نمایشی تر بشه، دیگه رمان نباشه. رسید به یه مرحله‌ای که بابام اومد سر تمرین گفت این چیه درست کردی؟ گفتم همینه که هست آقا، من اینو دوست دارم. گفت چرا اینطوریه، چرا این شکلی؟ گفتم بابا تا اینجاشی که آوردم، بذار ادامهشم برم دیگه. نه چه وضعشه، سالونو میخوای چی کار کنی؟ گفتم من نمیدونم بابا، من هیچی نمیدونم دیگه، بذار من این کارو انجام بدم. تا رسید به جایی که شد خیتانوس و زمانی که خیتانوس شد گفتم بابا حالا پاشو بیا کارت ببین. بابا اومد کارو دید و بعد 2 سال و خورده‌ای قبول کرد که تایید کننده من وایس. یعنی
من اول اصلا زیر بار نمی‌رفت برای تایید.
اصلا بی‌تعارف میگم 90 دقیقه کار بود، 3 ساعت پدر گرامی منو گذاشت گوشه رینگ.
عجب.
و مشت و هوک و آپرکات بود که میومد تو صورت من.
و در نهایت شد مشاور شما در این اجرا.
بله.
زنده باشی انشالله. خب خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم هومان عزیزی. 2 دقیقه زمان هست، همچنان ممنونم که داستان شکلگیری خیتانوس رو برای ما و شنونده های علاقمندمون تعریف کردی. اینقدر صمیمی، اینقدر جذاب. حالا میخوام ازت خواهش کنم پیشنهاد بدی برای تماشا، یه بار دیگه توضیح بدی هر چیزی که لازمه درباره نمایش دوستان بدونن در 2 دقیقه.
مردم عزیز دوست داشتنی، اثر خیتانوس یک اثریه که برای سرگرم شدنه، نه صرف سرگرمی، برای سرگرم شدنه. از دیدگاه من هنر یک سرگرمی 2 سلیقه‌ایه. من کسی نیستم، من صرفا سلیقه‌ای دارم و دوست دارم ببینم آیا مردمم سلیقه منو دوست دارن یا نه. خیلی خوشحال میشم ببینمتون.
درود بر شما، خیلی متشکرم از این دعوت. جناب هومان سلیمانی نویسنده و کارگردان نمایش خیتانوس، به آقای نادر سلیمانی هم سلام برسونید از طرف ما.
حتما بزرگیتون.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
گویند که در سینه غم عشق نهان کن، در پنبه چسان آتش سوزنده بپوشم. الهی که سلامت باشین دوستان عزیزم، به لحظه های پایانی این باغ هنر رسیدیم. تا فرصت دیگر و باغ هنری دیگر، سوار دل باشید و پیاده تن. دست مهربان خدا یاورتون.
برتر شد. برتر شد. با نام و یاد خدا، سلام به شما. این برنامه برتر شد رادیو ایرانه که تقدیم شما میشه. در این برنامه به همراه آقای مهندس هیراد زاکر، مدیر آموزشگاه هیراد که مشاور 9 تا از رتبه های تک رقمی کنکور بودن، قراره که به چند تا از سوال ها و دغدغه های شما عزیزان شنونده پاسخ بدیم. با ما همراه باشید. آقای مهندس زاکر سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب رادیو ایران. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم.
متشکرم از شما. آقای مهندس زاکر، یه مادری پیام دادن گفتن که پسرشون 12 از تابستون کلاس‌های آنلاین یه مؤسسه ثبت نامشون کردن، اما به قدری حجم درس‌ها و آموزش‌ها زیاد و وقتگیر بوده که اصلاً نرسیده و باعث شده نمرات مدرسه‌اش هم به شدت افت کنه. از شما به عنوان کسی که در این زمینه تجربه دارین راهنمایی خواستم.
خواهش میکنم. متاسفانه ببین الان کلی کلاس آنلاین وجود داره که هیچ مجوزی هم از آموزش پرورش ندارن و بسیار حجیمن. یعنی نگاه میکنی 1700-800 ساعت آموزش دارن برای درس مختلف، یعنی میشه هفته 60 ساعت، یعنی روزی 8 ساعت و ربع داوطلب بعد اختصاص بده. اصلا میشه یه داوطلبی که مدرسه میره اصلا همچین زمانی در اختیار داره؟ ببینی اینا باعث میشه که داوطلب کنکور رو کامل از دست بده.
بله.
علی قربانی همین جوری شد دیگه، داوطلب بسیار مستعد، همیشه نمراتش بالا، از همین کلاس‌های آنلاین این مدلی استفاده کرد و نتیجهش این شد که نه به تکالیف مدرسه میرسید، نه به امتحانات مدرسه میرسید. نمراتش پایین بود، تو مدرسهش فشار میآوردن که تو چرا درس نمیخونی، هی احضار اولیا. از این طرف همه توانش رو داشت میذاشت که این کلاس‌ها رو تموم کنه، باز تموم نمیشد.
درست.
یعنی حتی دیدنش تموم نمیشد. ببینید ما همش آموزش دیدن که نیست، بعد مطلب رو دریافت بکنیم، بریم سوال حل بکنیم، سوالی که اشتباه حل کردیم رو رفع اشکال کنیم، حالا تازه میتونیم ادعا کنیم یاد گرفتیم، حالا بریم تمرین کنیم، مهارت پیدا کنیم. وقت میخواد. اصلا همچین فرصتی ایشون نداشت. روزی 8 ساعت بعد میشست کلاس نگاه میکرد و خب کنکور اصلا رها کرد و پشت کنکور موند. سال بعدی ما چیکار کردیم؟ برای علی قربانی